بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما جهة الدوام درباره قراءات، استدلال بقراءات برای اثبات حکم شرعی، حالا استدلال جایز است یا نه؟ در این جهت در دو مقام بحث خواهد شد. مقام اول همین جواز استدلال و عدم اون. مقام دوم بر فرض جواز استدلال. اون وقت اختلاف بین دو قرائت داخل در باب تعارض می شود یا نه؟ و به تعبیری اختلاف بین دو روایت، دو قرائت، مثل اختلاف بین دو روایت هست یا نه؟ اما مقام اول که استدلال به این قرائات برای اثبات حکم شرعی یجوز ام لا، تبیان جلد سوم صفحه 131، البیان صفحه 180، کفایت جلد دوم صفحه 64. این آقایون می فرمایند استدلال به قرائات برای اثبات حکم شرعی جایز نیست. پس بنابراین برای اثبات حرمت مقاربت مرد با زنش در حال حیض، معذر میخوام بعد از انقطاع دم و قبل از غسل، وقتی که دم حیض منقطع شد قبل از غسل، آیا مقاربت یجوز ام لا یجوز؟ این بستگی دارد به این که حتی یطهر نبخوانیم این کلمه قرآن را، یا یطهرنه. اگر با تشدید خونده بشه جایز نخواهد بود، اگر تخفیف باشد مقاربت جایز خواهد بود. وقت ما نمیتونیم استناد کنیم به روایت قرائت تشدید و بگیم بعد از انقطاع دم و قبل از غسل مقاربت جایزه. پس استدلال برای اثبات حکم شرعی به قرائت قراء جایز نیست. استدلال شده برای این عدم جواز و به تعبیر عدم حجیت قرائت قراء، به این که ما احتمال میدیم که اشتباه کرده باشد این قاری در این قرائتش، و یا به غلط اینجور قرائتی نقل کرده باشد. این احتمال در هر قرائتی هست. و با این احتمال این قرائت قراء مفید علم نخواهند بود و عقل و شرع حکم می کند به این که به غیر علم عمل نکن. پس قرائت قراء هم مفید علم نیست و نباید بر طبق اونها ما احکام را جاری بدانیم. این قلت قرائات اگرچه متواتر نباشن، قبلا گفتیم متواتر نیستن، لکن از پیغمبر نقل شدن و ادله حجیت خبر شاملشون هست. و وقتی که ادله حجیت خبر واحد شاملشون بود، در جای خود ثابت خواهد شد که ادله حجیت خبر قطعیه هستند. چون ادله قطعیه هستن، پس قهرن عمل بر طبق خبر عمل به قطع است. و قرائت قراء هم ادله حجیت خبر شاملشون هست، پس عمل بر طبق اونها عمل بر طبق ظن نیست، به یک واسطه عمل بر طبق قطع است. از جایزه قلتو اولا قرائات قراء معلوم نیست که اینها روایت از پیغمبر باشن، تا ادله حجیت خبر شاملشون بشه. چون که ما احتمال میدیم این قرائت قاری اجتهاد خودش باشد، ان اجتهادین هست نه ان نقلین. و یقوی این احتمال را که ان اجتهادین هست، اون سببی که به خاطر او قراء اختلاف دارن، یعنی اون منشأ اختلاف قراء، و اون منشأ خلو قرآن بوده است از نقطه و از شکل. قرآن هایی که در زمان عثمان تکثیر شد و فرستاده شد به شهرهای بزرگ، اینا بی نقطه بود، زبرزیر هم بسیار نداشت، اینا را بعدها نقطه گذاری کردن و شکلشون را مشخص کردن. و در وقت نقطه گذاری و شکل بندی این اختلاف درست شد، آیا تشدید دارد یا تحریه ندارد. قبلا که بی تشدید بود. آیا این کلمه مثلا شکلش ملک بوده یا مالک یا ملک. چون این قرآن هایی که به دست قراء رسید اون وقت نقطه نداشت و زبرزیر به اصطلاح نداشت و تشدید نداشت، این منشأ اختلاف بین قراء شد. هر کس به ذوق خودش یه چیزی درست کرد. و ثانیاً وثاقت ربات این قرائات ثابت نیست، پس ادله حجیت خبر ثقه شاملشون نخواهد بود. و ثالثاً بر فرض این که ادله شاملشون باشد، ما علم اجمالی داریم که بعضی از این قرائات از پیغمبر صادر نشده. پیغمبر یک قرائت که بیشتر نداشت، این اختلاف از کجاست؟ و قهرن اون قرائتی که از پیغمبر نیست، اون حجیت ندارد. وقتی که حجیت نداشت، همه قرائات یا هر دو قرائاتی که با هم تعارض دارن، هر دو ساقط میشن. به خاطر این که بعد خواهد آمد که در باب تعارض دو دلیلی که با هم معارضه می کنن مقتضای قاعده اولیه سقوط هر دو هست. خب در اینجا این دو قرائت که با هم تعارض می کنن هر دو از حجیت می افتن. و اگر ما بگیم یکی حجت دون دیگری، این ترجیح بلا مرجحه. پس علم اجمالی ما بین که بعض از این قرائات از پیغمبر صادر نشده باعث این میشه که همشون از حجیت بیفته. چون اگر بگیم این حجت دون اون، این ترجیح بلا مرجحه، و ترجیح بلا مرجحه هم که جایز نیست. البیان صفحه 182، تبیان جلد سوم صفحه 131. حاصل مطلب اینه که حجیت قرائات قراء برای ما ثابت نیست، ولذا استدلال به اونها برای اثبات حکم شرعی جایز نیست. اما مقام دوم انشاءالله درسی و عدله بعد از تعطیل دیگه بعد تعطیل خواهد شد. سلامات و فرستید. عرض کنم که خب این دو سه روز به اصطلاح فوت و درگذشت مرحوم آقای مروی بود، و ایشون واقعا آدم کم نظیری بود و به هم دلاب برداشت خوبی هم شد برای ایشون. هم رهبری پیام دادن، هم دیوز آقای رفسنجانی پیام داده، آقای یزدی پیام داده به سه رهبری، و بالاخره نوعاً جابه مدرسین آقایون همشون پیام تسلیت دادن. و این دلیل بر اینه که شناختی نسبت بهشون پیدا کردن. آقای مروی، آقای این بلنگوست ما ثابت ساقط شد، خاموش شد. از بعد علمی ایشون از شاگردهای خوب مرحوم آقای میلانی بود، مخصوصا در رجالشون خیلی وارد بود و گاهی هم از همون روی منبر مرحوم آقای میلانی اگر در رجال مثلا شبهی داشتن یا میخواستن بررسی بشه بیشون واگذار میکردن. فنو آقای مروی نظر شما چیست؟ اینه بررسی کنید. و با این آقای موسی نیشابوری که چند سال قبل فوت کردن، این هم مباحثه می کردن، ایشون هم سخنگوشون بود، درس های خوب مباحثه می کردن. اون آقای موسوی هم پای درس چون مباحثه می کردن اشکال می کرد. پس از بعد علمی از شاگرد خوب آقای میلانی بود، مورد توجهشون بود. از بعد فکری هم کاملا آقای میلانی ایشون دوست داشت و در خط ایشون بود. و یه وقت من یه خوابی هم دیدم، اون تعبیرش همینه که آقای مروی 100% در مسیر آقای میلانی بود. حالا یه خواب من دیدم که بعد دیدم در اون جلسه‌ای که ما داریم که در قربت هست، در تمام جلسات آقایونه شرکت کردم و یه پسرم بود داشتم شهید شده بود در درگیری با افغانی ها قبل از سوریه و اینکه آقای مربی جوی هم میرفت، ولی اونجا تضییع آمد دقیقا در همون جلساتی که من شب خوابیدم که آقای میلانی هست جای آقای میلانی فصل آقای مربی بگذاریم، این شاهد اینه که شون نماد فکری آقای میلانی هم بود. عرض کنم که داستان عرض کنم که خواستوارشم گفتم براتون نه گفتم خیلی تر بود نمیگم عرض کنم خدمتون که در طول مدت من با شون دیگه مشهور بودیم. این آقای رضا پوری داریم اگه میشناسیم که روحانیست و هم روحانی و هم تاجر مرد محترم است. آقای رضا پوری ایشون میگفت که من بیش از 40 ساله که با آقای مربی مربوط بودم، خیلیشون رابطه زیادی داشت و در طول این مدت یک مکروه از ایشون ندیدم که یک عمل مکروه از آقای مربی صادر بشه. من خودم در طول این مدت به هیچ عنوان ندیدم که ایشون اجازه بده به کسی که در محضرشون غیبت بشه. تا اسم قیمه گفتن همیده سبر کنیم غیبت کسی نکنیم. در این حالی که انقلابی بسیار 100% بود و یک از مسجدهای فعال در ایام جبهه هم منصب مسجدشون بود و شاید تشییع جنازه‌ای نبود که آقای مربی شرکت نکنه، همونجا پیاده می آمد تشییع جنازه. بعضی از اشخاص کویت الله می گفتن حجت امام آقای مربی است، چون ایشون در همه تشییع جنازه های شهدا شرکت می کند، ما یقین داریم که این شرکت کار خوبی است. به تعبیری که حجت ما آقای مربی است بعضی به خودم می گفتن. و در این حالی که انقلاب اینجوری بود و مسجدشون خیلی از مسجدهای فعال در جبهه بود، به هیچ عنوان به کسی اجازه نمیداد که به اصطلاح دافعه بشه از کسانی که به قول ما با انقلاب موافق نیستن بدبی را بدن. به هیچ عنوان اجازه نمیداد. حتی ما آقایونی که مثلا به نظر ما خیلی ضد انقلاب بودن گفته که حرف نزنید، شما انقلاب دوست دارین از انقلاب حمایت کنین، اما از کجا میدونین که او شخصی که به نظر شما ضد انقلاب و چه فکر میکنه؟ شما رو صحبت کردین همیشه گفته خب تا صحبت نکنید که حرف بشه به چه میزان شما در غیاب شخصی بوره مخنون وقت ملکوش میدین رمیش کنید بانوان. به هیچ عنوان به کسی زده نمیدان. ولزایشون 5 تا پسر داره و همدلله همه پسرشون انقلابی هستن و همه انقلابی خوشفکری هستن، یعنی انقلابی که بیش عنوان کسی با عنوان ضد انقلاب ترد نمی کنن، اما اون چه در توان دارن در باره انقلاب خدمت می کنن. هر 5 پسرشون به همین کیفیتی که من عرض کردم مثلا تربیت شده ایشون هست، مثلا نمی داشت که مخصوصا از علما که مذمت کنن با شما از کجا میدونه، اونم عالمه برای خودش، شما انقلاب دوست تأیید کنن کار بقیه نداشته باشه. بسیار مقید بود که در این بود هم کسی علیه نظام علیه به سلام کسانی که به نظر دیگران مخالف با انقلاب بودن حرف نزنن. عرض کنم خدمتون که همین آقای مربی را ما دوا نقل میکرد. میگو روز عیدی بود یکی از رفقای پدرم همه مواساش آمد دیدن پدرم، یه 5000 یک 2000 یا قبل از انقلاب قبل یادم نیست بابا عیدی داد. وقتی که رفت گفت که جواد فلانی چی به داد؟ گفتم مثلا 5 قرون عیدی ماد. گفت باشه دست دین اندازی. رفت عبا قباش رو کشید و گفت ابنم باش رو نگاه دارم هم نگاه داشتیم دست ما رو گرفت تو هم کوچه کویت الله، از این کوچه به اون کوچه، از این میلان به اون میلان، تا یک فقیر پیداش گفت بده به فقیر. گفتم آقا من عیدی داد. گفت بده میگم بده فقیر. گفتم رفیق خودتون بوده همه واسه خودتون بوده؟ گفت باشه در خانه من پولی کتاب برام حلیت ثابت نشن نباید مصرف بشه. درسته رفیق من بوده اما شاید شبانات بود، به نظر من حلیت ثابت نشده، در خانه من پولی باید مصرف بشه که حلیت اون برای من ثابت بشه. همین دوال ما آقای مرمی نقل میدن مگم ما با داد فریاد زیاد پول دادیم فقیر. خب وقتی پدر اینجور موقعیت باشد باید بچه اینجور بشه. عرض کنم ایشون اتاق بسیار واقعا من در طول عمرم زیاد مسافرت داشتم، هم با علما سنی شیعه زیاد برخورد داشتم. تنها کسی که رشک می بردم که کاش زندگی من مثل زندگی ایشون باشه، من مایل بودم اونجور بشه، ولی خب دیگه نگذاشتن. زندگی ایشون بود تو خانه‌اش یک موکت بود، هر چیش موکت بود و نمی داشت عوض بشه. تو مهمانخانه‌اش که دم در بود، اتاق بود بزرگ، یک لامپ شست وسط اتاق بود، یک مهتابی. اگر کسی مهمون می آمد، اگر بچه‌هاش من دو تا هر دو روشن می‌کردن، یک رو فوری خاموش می‌کرد، میگه یکی بس اصافه. بالاخره اون لامپ وسط خودش باز کرد. تو مهمانخانه‌شون که بزرگم بود فقط یک لامپ مهتابی بود، میگه با همین که روشن که متعالی که نیست، همدیگر رو می‌بینه چه اصلاح می‌کنه. در این حد ایشون مقید بود که جهاتشه. اگر گاهی بچه‌هاش مثلا فرض برنج، برنج کیسه برنج می‌گرفتن، میرفت میفروخت به برنجای مثلا درجه دو سه، اون وقت دو کیسه برنج میگرفت، یکی میداد به فقرا، یکی به خودش نگاه میداد، گفت برای ما که فرق نمیکنه، همین برنج مسئول فرق میکنه، اون میفروشن برنج پستری میگیریم و اون بدیم به فقرا که مصرف کنند و استفاده کنند. خب واقعا نگاه کنید چه زندگی است. یک کسی که مقیده که در فصل اتاق مهمون خانهش یک چراغ بیشتر نباشه که اسراف نباشه، خب نتیجه اینه که این بشه دیگه. یا مقیده که در خانهش پول شبهنات به قولیشون مصرف نشه، باید بچه های این باشن و واقعا بچه هاش خوبی هستن. و اصلا نمیدونه آدم که اینا چقدر دعای این مرد برباره این بچه ها مفید و مؤثر بودن. در صورت به تمام معنا به نظر بنده در زمان ما در هیچ حوزه‌ای به مثلیشون ما کمتر داشتیم. یعنی هم خیلی زاهد بود، هم خیلی با تقوا بود، هم خیلی مقید بود که فعل حرامی انجامش، حتی به قول آقای رضاپور میگه مقید بود که مکروه همیشون انجام نده اصلا. من در 40 سال عمرم ندیدم که شون حتی یک مکروه انجام بده. خب طبیعیست که در همین حوزه مشهد اینجور انسان میتونه زندگی بکنه. حالا این کنار کسانی بگذارین که مثلا به عنوانی که ما انقلابی هستیم به زمین آسمان بد میگن، فحاشی میکنن، دین و دنیاش رو میفروشن که ما انقلابی هستیم یا مثلا ضد انقلاب هستیم، به بقیه برد ویرا میگن. این چه واقعش اینه که درست مطابق با موازین شرعی این آقایون خیلیشون عمل نمیکنن. در صورت آقای مروی واقعا انسان کم نظیری بود، بسیار کم نظیری و بچه های بسیار خوبی هم دارد. خود همین جواد آقای داماد ما بسیار آدم با برکتی، بعدها معلوم خواهد فوق العاده ایشون با استعداده و خیلی هم خوش بگره و خیلی هم متدین. و آخرم خوشحال شدم که ایشون به زور هم که بردن به جامعه مدرسین که نه در بطور عموم، در مسائل سیاست گذاریشون رأی بگن. هم جلسه اولی که ایشون رفته که رأی گری کردن و همه یک جور رأی دادن، ایشون به عنوان یک سال گفتم من یک سال شما دارم، فقط جواب من بدین تا من رأی میدم. در همون مطرح کردن سال فقط یک نفر به قول اول رأی داده، همه مخالف شدن به قول اول، همه طرف ایشون آمدن که آقای مقتدی میگفت که این ایشون هم ضمناً پارسال استاد نمونه فقه و اصول خارج قم شدن، یعنی داماد ما بررسی کردن در فقه و اصول استاد نمونه حوزه قم ایشون بودن. آقای مقتدی بهش میگه که من در فقه اصول خب شما بی نمونه بودین، اما در سیاست نمیدونستم در این حد شما قوی هستن که رأی همه ما یک طرف بود، تا شما از آران زر کردید همه برگشتن از رأیشان و رأی شما رو پسندیدن و قبول کردن. در هست صورت قبض اینه که بچه های بسیار بسیار خوبی آجوهای معلوم دارن. همین داماد ما آنی ولی وقتم گفتن ایشون تبرتفه پدرش هست، یک سال ما مکه بودیم ایشونم بود، یک آقای مروی بود خدا رحمتش کنه مرد، در قضاوت بود معاون اولشونه. ما برخورد کردیم ایشون در مدینه، گفت که ما اگر مرجع تقلید همین داماد شما باشم بگم آمدن ایشون به مکه اصلا حرامه. همه آقای مروی ما گفت به علت این که ایشون واقعا با استعداد، علمش خوب، مثلا بیانش خوب، این باید مشغول کار، این نباید مکه، اصلا آمدن ایشون بره مکه حرامه. گفتم ایشون به مکه می آمد عمدتاً نه به خاطر اعمال مکه است، به خاطر اینکه با شیعه های این منطقه آشناس و زبان عربی خیلی خوب مسلطه، با هر چال لهجه صحبت میکنه، اینجا فعالیت های زیادیشون داره، با مرحوم آقای عسکری در بین شیعه های عربستانشون خیلی فعالیت میکنه. قرار از اینه که ما تو مسجد حرام نشسته بودیم، که این 7-8 نفر جوانه جگل مگل آمدن دور ما نشستن. تنی آقای مرگ در مال شماست؟ گفتم بله. ایشون هم اون بر بود. گفتن ما بعد از انقلاب جوانه فراری استان فارس هستیم، رفتیم به سوئه، از انقلاب فرار کردیم، بعد ما رفتیم به سوئه. خب کسانیم که از ایران می آمدن اصلا پای صحبتشون هم یک جلسه که می رفتیم نگه نمی رفتیم. ایشون یک ماه رمضان آمد در سوئد منبر رفت، نه اسم امام رو برد، نه اسم انقلاب رو برد، نه دعا کرد برای نظام، نه دعا کرد برای امام. اما نمیدونم چه کرد که آخر ما خیلی از ما به سفارت ایران مراجعه کردیم به ایران. ما هم آمدیم مکه، آمدیم مکه که به ایران برگردیم. از بس خوشفکره بقیه هم اول دو تا اسم امام رو دو تا مثلا شعار میدادن، ما نمیرفتیم، ما فراری بودیم. ای به هیچ عنوان در یک ما اسمی از حرفا نبود، چون اسم نبود ما رفتیم رفتیم و رفتیم. اما چجوری حرکت کرد که همه ما طرفدار نظام شدیم و حالا ما آمدیم مکه دی از ما؟ اینا جوانای فراری از نظام در سوئد که در مکه خودم گفتم که اینجور آدم خوشفکریست و با این خوشفکری بدون یک شعار ما کشون به طرف نظام آمدیم مکه و برگردیم به ایران. یک برادر بزرگترشون را مهدی به اصطلاح مروی که تو هم جلساتیشون گوی یک عبای شانش من قد پستی دارم، اون مهدی از این جواد آقا بزرگتره. اونم مشهد چند سال درس خود ما میامد، اصول مزفاره که ما میگفتیم میامد، خیلی با استعداد بود زیاد. یه وقتی روی چهارشنبه به ما گفتن خلاصه شما باید بریم به شهربانی و رفتم اونجا و گفتن روز شنبه برو سابق بگذاریم بحث آخریست. سر درس به این طلبا گفتن که ما شنبه احتمال داره مسافرتی برم، پنج شنبه شاید بر نگردم. احتیاطاً بین اگه درس بود خب، اگر نبود تا وقتی درس شروع بشه. گفتن کجا؟ گفتم الان معلوم نیست، نگفتم کجا. ایشون آمد و اسمو استار کرد، گفت شما کجا میخواییم بریم؟ شما اهل مسافرت نیست نیام درسی؟ گفتم واقعش اینه که ما احضار کنه از سوار احضار کردن. خیلی خوب رفت و بعد از چند ساعتی بعد از اون آمد منزل ما و گفت که ما چند نفر از این شاگرده خودتون که احتمال دارم که اینا گزارش شدن اینا رو به هم انداختم. گفتم فلانی گفت، تو گفتی، فلانی گفت، بالاخره اینا اعتراف کردن و شما در مکاسبتون و بحث اعانه برزور اونجا مطالبی گفتیم. خلاص وقت رفتیم نیم درستم تحقیق کردم، وقتی اونجا ما رفتیم پرمانده ما رو آوردن روی سه سابا گفت اینجوری اینجوری. حالا بگذاریم در حصول ما بو شهربانی که رفتیم، عد خمینی بود و یه افسر بود، سیاه شهره بود و ما هم تنها بودیم، قدم میزد و هی میگفت رزاداده تربته تربته، همینجا قدم میزد و هیچ چیم نمیگفت و بعد ما گفت که شنبه برو به سواک با عکس به خیلی خوب گفت ادام میری مشکلات تو خیلی میرم دیگه. بعدم به ما گفتن که اینا گفتن که فلانی به سواک برای یک آب داغ بش کنیم که را زنده باشه از زندگی یادش نرن. این ما گفتن که بعض اینجوری گفتن. ما هم رفتیم به سواک، به اصطلاح همون کوسنگی بود که الان مرکز صفاها دم در که وارد شدیم دیم یک مرد سویلیه آدم عجیب غریب مثل مالک جهنم آمد و یک اتاق دم در بود و گبر اونجا در واکدیم. رفتیم دیم بخاری چکگی نفتی هست که بوی میده تاریک، اتاق کوچک تاریک، اینم چکه میکنه بوی نفت هم از تاریک در بست رفت. تو همون تاریک ما نگاه میکردیم دیدیم که اون بغل دیوار نوشته که این مهنتی که از قفس تن میکشم کفران نعمتی است که در باغ کردم. تو همون جا نوشته بود یعنی کنایه این گرفتاری به خاطر این مهنتی که از قفس تن میکشم کفران نعمتی است که در باغ کرده. خب حالا دیگه ما داریم بریم و بگیم خدا اینجا بگن اول آدم پوست کلش میکنن بعد باز پرس اول میزنن بعد. ما وقت خواستم بریم نمیدونم گفتم که کی با چی رو گفتم اگر فقط به علما توهین نکنن هرچی میخوان برخواد دیگه میگن یا میکشن دیگه، اما اگر به علما توهین بکنن جلو برم بانوانی که نفهمیدم با تمام توانم با مشت به دهانش من برو همون جوان به اصطلاح چیز کنم کباب کنم. گفتن نکنید، گفتم دیگه الان چاره نیست. ما رفتیم و دیدیم اونجا یک جلو این سابق دوتا سالون یک پله بزرگی بود، رفتیم اونجا گرد بود و میز مبل ما نشستیم اونجا و یه آدم خیلی خوش قیافه آمد، خیلی خوش چهره و آمد نشست و خیلی احترام کرد از ما و گفت چایی آوردن و شربت آوردن یعنی چه. بعد یه مقداری از خودش تعریف کرد که من پدرم روحانیست و پدر خانمم روحانیست و نمیخوام بدم به شما برسه، شما از نزدیک ما میشناسیم طلب ماست روحانی هسته بالاخره خیلی و خواهش میکنم که مواظب کار کن باشید یعنی چه. بعد این پروندهشو باز کرد و شما این کجا این گفتید کجا این گفتید و در بحث اعانه بر ظلم در مکاسبتون ساعتشان این گفتید و دیدم بله درست حرفای ما گفته. من گاهی سرم درد میکرد، علت این از کرتالله ما رفتیم خانه فقی درد سرم بود، روز در میون درد سر داشتم. گفتم لابد شما بودنی که من درد سر هستم روز در میون. گفت بله. گفتم واقعا یادم نیست که این مطالبی که شما گفتین گفتم یا نگفتم. اگر شما مدرک درستی دارین خب ارائه بدین که ببینم، اگر گفتم بگم چرا گفتم، اگرم نگفتم که ما چی بگم. گفت که نگفت فرموده. گفتم واقعا نمیدونم که گفتم یا گفتم. اگر مدرک درستی هست بیرین که گفتم شاید زحمت کرده باشن این وقت بگم نگفتم ضبط رو باز کنم. گفتم اگر مدرک دارین تا ببینم اگر یقینا گفتم تا بعد بگم چرا گفتم، اگر نگفتم چی گفتم. خلاصه گفت نفرمودی. گفتم خیلی خوب و نمیتونم الان نه انکار میکنم و نه میتونم توجیه بکنم چون نمیدونم. بعد یک نوشته جلو ما رو داشت که ببینیم امضاش کنیم. گفتم میدید اجازه بدیم بخونم. گفت بله. ما خوندیم و دیم آخرش نوشته که متحرد میشون که بعد از این غیر از مطالب درسی هیچ چه نگن. ما اون پایینش نوشتیم که متحرد غیر از مطالب درسی و اون چه در روشنگری طلبا مؤثر هست چیزی نگویم و امضا کردن. این نگاه که ایش کلمات چیه رنگشم پرید چرا نمیشتی؟ گفتم شما میتونید درس ما تعدید اما در حوزه رسم همینه که استاد وظیفه شرعیش میدیده که غیر از مطالب درسی مطالب هم که برای روشن شدن طلباس باید بگه. اگر اونا رو نگه در حوزه درس استاد نمیگه اصلا. استاد حوزه تنها وظیفهش درس گفتن نیست، روشنگری هم هست نسبت به طلبا. میتونید تعدیل بکنین اما اینکه درس تنها باشد بدون امکان نداره. گفت علای گفتم دیگه همین که من ازا کردم این دیگه چیزی نگفت. بعد دیگه حرکت کردیم باز آمد تا در سامرک از ما بدرقه کرد. گفت خواهش میکنم چیزی نگید، از پنج تا شاگرد یک شما دین یقین یک شمال ما هست با همین ترتیب و شطور دیدی ندی وقت تلازا میکنم نمیخوام بدن به شما برسم. ما آمدیم و یعنی چه سواکی بود که ما رفتیم، چه برخوردی بود. بعد از 3-4 روز یک کسی آمد، مسئول میلانی و روحانی بود، خدا بیامرزدش. در وقتی که تحسنم داشتن آقایون در بیمارستان امام رضا، ایشون آمده بود و متهم بود که برای مسواک رابطه داده. بعد وقت خاص بیرون بره، این جوانای انقلابی خواستن بهش اهانت کنن که خود مقام معظم رهبریم کنجا بود، روی کاپیت ماشینشون نشست که شون سالم از بیمارستان در بیاد. معلوم شد که بیشون هم در وقت زندان بودن خیلی واقع خدمت کرده بود. یه آمد مسئول میلانی و گفت رفتن ساواک، ما کدام ساواک خیلی. خلاصه گفت بالاخره من 2 روز پشت سر هم بعد از او رفتم پیش آش شیخان رئیس ساواک. گفتم فلانی میخواد بیا اینجا، فرض کن من آمدم، حرفی که بیشون میگه به من گفته کارشون در فرض کن اینان من آمدم و اگر من میگم شما چیکار میکنی؟ فلانی میخواد بیاد، آدم سیاسی نیست و هر چه بگه روی عقیده هر میزنه. ایشون هم طبیعی مسئله باقیه بود. من خودم آمدم به اینجا، حالا من آمدم که شما حرفی نگو. گفتم نگو واقعا بگید. بعد گفت اون زمان هویدا بود نخست وزیر، گفت فقط دور خانواده سلطنتی خط از هویدا گرفته تا بقیه به همه فوش بده، هیچ مشکلی براد نیست، من دفاع میکنم، فقط به شاه چیز نگو دیگه. از هویدا به پاقین هم از من میترسن با میتعبی، هر چه دلت خواست بگو فقط به شاه باید نگو. بله 2 روز من رفتم پشت سر هم و به شما حرفی که نگو. گفتم نه. خب بالاخره بعد من روشت که یه بنده خدا رفته بود به داد ما رسیده بود که ما آباداغ ندن و در هست صورت اون وقت اون مهدی نوغانی برادر دامادمون ای رفت قوم. به قوم که رب به آیت الله وحید من زنگ زدم که به سر آی مروی آمده قوم درس و این آدم با استعدادیه. بعد از چند روزی آی وحید ما زنگ دادن که ایشون تمواسی پسر خودم محسن کرده. محسن پسر بزرگ آی وحیده، الان درس خارجه نگه، خیلی هم با استعداده. ایشون یک مقطعی مجله درباره زارن ریاضی بودم چیزی با عنوان مغزهای متفکر دنیا سه نفرم معرفی کرده به یک محسن وحید پسر آقای وحید در قم در دنیا سه نفر به عنوان مغز متفکر ریاضی یکیشون بود خیلی با استعداد این محسن آقای وحید بود و خیلی جدی درس میخونه آقای وحید فرمودن ما این آقای مهدی روحانی مروی هم‌واسطه محسن ما قرار دادم و بعد از مدتشون زنگ زدم گفت شما خوب فهمیدین ایشون نبوغ داره هستن به تعبیر آقای وحید این مهدی نمره مروی نبوغ داره و اگر بماند در حوزه رشد زیادی خواهد کرد ولی ترس من یک نمارد فرمود این آدمایی که خیلی نبوغ دارن و همه چیزی میفهمن نمیتن تحمل بکنن تا یک کار خلاف مشاهده میکنن میخوان منفجر بشن درک میکنن اینجوری نیست که نفهمن و اگر بمانه خیلی عجیب خواهد بود بعد از انقلاب دیگه علی ایشان که میومد مشهد گفتم من آقای طلابید ما چقدر لطف داره به ما اصرار میکنه که لباسات دار خانواده ما بشورن خیلی ما اصرار میکنه دیگه من نگفتم من تلفن کردم که میگه لباسات دار خانواده ما بشورن در اصل بعد از انقلاب ایشون رفت به اصطلاح همراه تلویزیون اون زمان قطب‌الله خیلی مشهور بود که می‌خواست داماد امام بشه به اصطلاح قطب‌الله هم می‌خواست جمهور بشه هم مشهور شد که می‌خواد داماد امام بشه ایشون میامند که قطب‌الله آدم عوضی است امروز هم که باشد گندش در میاد فردا میدن گفتم آقا می‌خواد داماد امام بشه و رئیس جمهور بشه گفت هر چی از ما زیر دستی کار می‌کنه این آدم عوضی است این نشناختن آقا طولی نکشید که حکم اعدام قطب‌الله داماد و اعدامش کردن همین قطب‌الله که می‌خواست داماد امام بشه و رئیس جمهور بشه بعد از مدتی حکم اعدامش را اعدامش کردن ولی همروز اول میگه آدم عوضی است ما از نزدیک می‌شناسم می‌فهمم و علاوه یک رئیس جمهور اخیراً که رئیس جمهور شده بود از همه اول میگو بگه رأی ندین که مملکت خراب بکنه به هر جا میرم میگو بش رأی ندین که مملکت خراب از این ساختن صدر این مملکت بس آخریست که بخاطر همین ایشون تو مسائل وزارت امور خارجه هم بود به نوعا کاردار و سفارت ایران در اسپانیا و کانادا و کشورهای اروپای زیاد بود و در سوریه و لبنان الان در دبی تنزلش دادن به خاطر همین که میگو بی آقا رأی ندین که مملکت خراب بکنه و یکی در امور سیاسی بود رشتهش با عنوان امور اقتصادی فرستادنش به عربستان در هست صورت اونم بسیار آدم بااستاده با تعبیر آقای وحید اصلا نبوغ داره این یه بچه های اینجوری خب خانواده ای که واقعا اینقدر مقید باشه که حرامی مرتکب نشه غیبتی نشه دروغ گفته نشه پول شبهانه که مصرف نشه بابا اونجور باشه اون وقت نتیجه اینه که بچه های اینجوری همیشون تربیت کرد واقعا بسیار آدم تمیزی بود مرحوم آقای مروی و برای ایشون یک سری حمد ستان قلوالا میخواییم انشاءالله